السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد که سالی دیگر و با موضوعی دیگر خدمت شما عزیزان باشم و از درگاه باری تعالی خاضعانه استدعا میکنم که هر آنچه در این جلسه میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. در باب نسبت عاشورا و ظهور و اتفاقی که بین این دو حادثه میفته و نسبت این دو حادثه با هم و نسبت ابا عبدالله و حضرت صاحب ارواحنا فدا، انشاءالله این شبها اگر زنده بودیم و توفیق بود مفصل گفتگو خواهیم کرد. عرضم رو با یه مقدمه چهار بخشی آغاز میکنم که احتمالاً این مقدمه امشب تمام نخواهد شد، ولی چون بحث مهم نیست گمان میکنم که ابتدا باید این مقدمه به درستی تبیین بشه تا جایگاه بحث و موضوع برامون یه ذره آشکارتر بشه. اولین نکته که به عنوان مقدمه عرض میکنم اصل موضوع انتظاری. ما انشاءالله جزء منتظران حضرت صاحب ارواحنا فدا هستیم و باید بدانیم که موضوع انتظار موضوع سخت و پیچیده ایه. چرا؟ انتظار امر سختی است و این مقدار در مورد دوره انتظار، خصوصاً بخش منتهی به ظهور امام زمان ارواحنا فدا تأکید شده، اینقدر هشدار و تحذیر داده شده، در مورد سختیاش اینقدر گفته شده. چرا؟ بالاترین امتحان بشر انتظاره. چرا؟ یک، با این معنای دروندینی که مد نظر ماست، امام قائبه، نه اینکه حاضر نیست، حاضر هست ولی ظاهر نیست. امام قائب از نظر، حاضره ولی ظاهر نیست. چون ظاهر نیست انگار ما نمیتونیم مستقیم مراجعه بکنیم، از او سوال بکنیم، مستقیم مراجعه بکنیم، اقاماتمون رو برطرف بکنیم، وجود نورانی او رو ببینیم، قوت قلب پیدا کنیم. ما از همه اینا ظاهرا محرومی. کی باید اینو جبران کنه؟ انشالله خواهیم رسید. دوم، حجمه دشمنه. یه وقتی انسان منتظر یه امریست، خب نفس این که منتظرم یه اتفاقی بیفته و هی براش لحظه شماری میکنم، این سخته. اما یه چیزی اینو سختتر میکنه، اون اینه که یه عده‌ای نسبت به ما، انتظار ما و منتظر ما دشمنی میکنن، ما رو استهزاء میکنن، کار انتظار رو برای ما سخت میکنن، سر راه منتظر بودن مانع ایجاد میکنن. یعنی ما اگر منتظر بودیم و دشمنانی نداشتیم که بخوان این انتظار رو خراب بکنن، شاید کمتر اذیت میشدیم. با این امتحان اصل سختی انتظار تا یه حدودی مشخص میشه. منتظر یه چیزی هستیم که اون فرد و اون کسی که نهایتاً قرار بیاد و انتظار ما رو خاتمه بده، هیچ امکان دسترسی ظاهری عرض میکنم نداره. یه عده هم این وسط سنگ اندازی میکنن. بابا این خیلی سخت نیست. چرا؟ اجرش هم زیاده. امام صادق علیه السلام فرمودن جان من فدای اون شیعیانی که میان بدون این که ما رو ببینن به امر ما تن میدن و میپذیرن و انجامش میدن. یا جای دیگری اهل بیت میفرمایند که شیعتنا اسبر مننا، شیعیان ما از اون صبورترن. چرا؟ چون ما یه کاری میکنیم که میدانیم ریشه‌شو متوجه میشیم، اونا بدون این که بدانن به صرف این که ما گفتیم میگن چشم، و این خیلی مقام بالاییه، منتظر به این میرسه. صرف این که انتظار سخته ما رو نگران نکنه. انتظار سخت با یه اجر خاصی انشالله همراه خواهد بود. دومین مقدمه که میخوام بهش بپردازم اینه که انتظار رو ناظر به گذشتگان یه مروری بکنیم. قبل از ما هم کسایی منتظر بودن و منتظری قبل از امام زمان ارواحنا فدا بوده و ظهور کرده. چی شده؟ برای چه میخواید بحث ناظر به گذشته ارزیابی کنید؟ چون حتما ارزیابی گذشتگان برای برنامه آینده به ما کمک میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که حسن جان، من پدر انقدر در مورد گذشتگان اطلاع دارم و انقدر به سرنوشت اونها آگاه هستم که انقدر با اونها زندگی کردم، انقدر نگاه به گذشتگان و ارزیابی رفتار و کردار رو میتونه ما کمک بکنه. آقا قبل از ما منتظر بوده؟ کسایی بودن مثلا منتظر کسی باشن بعد منتظرشون بیاد؟ آره. سه تا مثال رو عرض میکنم از منتظرینی که قبل از ما بودن و متاسفانه هر سه گروه هم منحرف شدن. خیلی اول برای اون منتظر جزا و فزع کردن، خیلی به سر و صورت زدن، ولی وقتی منتظر اومد شدن دشمن خونی او. همین منتظرین. اولین مثال بنی اسرائیل. وقتی که حضرت یعقوب سلام الله علیه به اتفاق خانواده از کنعان اومدن به مصر و اونجا مستقر شدن، خب اینها یه طایفه‌ای بودن، کم کم زاد و ولد کردن، زیاد شدن در مصر، اینها معروف شدن به سبتی‌ها. در مقابل مردم خود مصر بودن که قبل از حضرت یوسف علیه السلام مشرک بودن و تابع فرعون بودن. بعد که حضرت یوسف علیه السلام از دنیا رفت و مدتی گذشت، اینا دو مرتبه مشرک شدن و تحت فرمان فرعونی قرار گرفتن که اونها هم مشرک بودن. اونها شدن قبطی. این قبطی ها نسبت به سبتی ها بسیار ظالم و سختگیر بودن. یعنی این که مثلا فرعون یه خوابی میدید یا مثلا یه تلقی پیدا میکرد، میگو بچه ها رو سر ببرید. یا مثلا بعضی وقتا منجمین گفته بودن یک سال در میون این بچه هایی که به دنیا میان پسر بچه ها رو بگید سر ببرن. و حضرت هارون سلام الله علیه از اون بچه هایی بود که تو سالی به دنیا آمد که بچه ها رو سر نمیبریدن. به زمان حضرت موسی علیه السلام که اسی زمان سر بریدن بود. قبطی ها خیلی سبتی ها رو اذیت میکردن. قرآن میگه یذبحون ابناءهم و یستحیی نساءهم. بچه ها رو میکشتن، پسرا رو، زنها رو نگه میداشتن، به استحیا میکشوندن. حالا معانی استحیا مختلفه. یه جاهایی دلالت بر این که اینا رو نگه میداشتن که فقط اینا زنده باشن، کارا رو انجام بدن، بخور و نمیر. اونم با هزار جور تضعیف و تحقیر و تذلیل. بنی اسرائیل شنیده بودن و بهشون وعده داده شده بود که یک فردی به نام موسی علی نبی اینها و علی و علیه السلام میاد و شما رو نجات میده. اینا هم مطمئن بودن که این وعده صادقه. شروع کردن به دعا کردن، به شدت تضرع کردن، اشک ریختن، زجه کردن، دعا کردن. خداوند به برکت دعای اینها حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما رو 170 سال جلوتر فرستاد. یعنی بدا حاصل شد، این دو بزرگوار 170 سال جلوتر اومدن و بنی اسرائیل رو نجات دادن با همون سیری که میدونید. بعد بنی اسرائیل چی کار کردن؟ انسان سوره مبارکه بقره رو که میخونه، آیات ابتدایی که معبود بنی اسرائیل، حیرت میکنه. یعنی واقعا یه قوم چقدر میتونن نادان باشن. با حضرت موسی علیه السلام به ظاهر یه بیعتی میکنن دیگه، میپذیرن. بعد از جریان معجزه ید بیضا و عصا، 9 تا معجزه دیگه هم اینها میبینن. مثلا یه معجزه اینه که آب نیل برای سبتی ها آب، برای قبطی ها خونه. ملخ ها حمله میکنن، میان سراغ مزارع قبطی ها، ولی مزارع سبتی ها کاری ندارن. 9 تا معجزه دیگه هم اینا میبینن. در نهایت فرعون تصمیم میگیره که اینها رو نابود کنه. حضرت به اتفاق اینا حرکت میکنن به سمت دریا، حالا یا رود نیل یا دریای سرخ حرکت میکنن، میرسن به آب و فرعون و افرادش هم پشت سرن. به معنی که اینا اصحاب فرعون رو میبینن یک کلمه حتی سوال نمیکنن حضرت موسی علیه السلام که چی میخواد بشه، تا میبینن میگن انا لمدرکون، انا لام تاکید، ما حتما از بین خواهیم رفت. این همه معجزه دیدن، حتی یه درصد احتمال نمیدن که یه اتفاق دیگر خواهد افتاد. موسی سلام علیه میفهمد کلا ان معی ربی سیهدین، خدا با منه، هدایت هم میکنه. هنوز خدا هم دست موسی اصلا نگفته تو چه بکن ها، حضرت مطمئنه که خداوند سر به زنگه او رو رها نمیکنه. از آب رد میشن به اون شرایطی که میدونید، دور نشدن از آب میرسن به یه قومی که اینها بت پرستن. و حضرت موسی علیه السلام میگن موسی یه بتی مثل بت اینا اگه برام قرار بدی خوبه، ما هم اینو بپرستیم. حضرت عبارت من رو خجالت نمیکشید شما؟ چقدر از گذشتنتون از آب و دیدن اون معجزه گذشته آخه؟ میان مفصله هی بهانه میگیرن اینو میخواییم اونو میخواییم، میگن از این در وارد بشید و بگید قولوه تر، اینو بگید نغفر لکم خطایاکم، وارد میشن یه کلمه دیگه میگن، مسخره میکنن. نهایتا حضرت میگه بیاید وارد فلسطین بشیم و اونجا مستقر بشید، بشه سرزمین شما. میگن لعنت قلوبی ما اصلا وارد نمیشیم. میگه چرا؟ میگه قومی در میان اینا به نام عمالقه، اینا قدشون اینقدر پاشون اینقدر نه، ما نمیتونیم. پس حب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خدا برید بجنگید، پیروز که شدید خبر بده ما میایم. اینجا خداوند میفرماید که اینها یتیهون تیه بیابان، 40 سال تو بیابون سرگردون میشن و تو این 40 سال موسی و هارون سلام الله علیه را دست میدن. یعنی حضرت موسی علیه السلام رو نابود میکنن. اینا منتظر حضرت موسی بودن. مثال دوم، زمانی که خبر میرسه به یهودیان و بشارتهای تورات به اونها میرسه که پیامبری در یثرب ظهور میکنه و او پیامبر آخر از زمانه، انقدر یهودیان مشتاقن را میفتن میان مدینه مستقر میشن. عده زیادی از اینها در اطراف مدینه و مدینه مستقر میشن که این پیامبر آخر از زمان که میاد او رو درک بکنی، محضر او رو ببینی و چنین و چنان. پیامبر که میان بیشترین و شدیدترین و غلیظترین دشمنی رو یهودی ها میکنن. چرا؟ مشرکین غالبشون بیسوادن، در کل جزیره العرب 17 تا آدم باسواد هست، ولی یهودی ها خوصاً علماشون باسوادن و تورات خوندن، دائما از تورات استفاده میکنن برای پیغمبر لطمه بزنن، یا استهزا میکنن یا شبهه میندازن، میگن آره ما در تورات مثلا جریان یوسف رو داریم، تو چرا نداری؟ سوره حضرت یوسف علیه السلام یکی از شؤون نزولش همینه، داستان رو کاملتر از تورات خداوند بر پیامبر عزیزمون نازل میکنه. به کفار میگن برید سراغ پیغمبر سه تا سوال ازش بپرسید. اصلا مشرکین که سر از این حرفا در نمیارن، برید بگید این سه تا سوال، یک جریان مثلا ذوالقرنین چی بود، دو جریان روح چی، اصحاب کهف چی. اگه اصحاب کهف رو کامل گفت، بعد ذوالقرنین رو مختصر گفت، روح رو مثلا خیلی مبهم گفت، حالا نقل بینیست، این علامت اینه که پیغمبر آخر زمان. اینا میان سوال میکنن، حضرت میگه که جریان ذوالقرنین اینه، موضوع اصحاب کهف این بود، روح هم امر خداونده، من نمیدونم. دقیقاً همون که یهودی‌ها پیش بینی کردن و تو بشارت اومده. برمیگردن مشرکین به یهودی‌ها میگن آره رفتی کامل همینا رو گفت. بعد اینا عجب ساحری ها، چقدر مثلا همه چی خوب میگه. این یهودی‌ها در کنار مشرکین کاری با پیامبر کردن که پیامبر عزیز ما میفرماید ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. ممکنه بگید که خب مثلا پیغمبر چه اذیتی شده؟ انقدری که حقیر از تاریخ در حد چند کلمه مطالعه کردن، آنچه پیغمبر رو اذیت کرد جهل مردم بود. هیچی به اندازه جهل برای رهبر کمرشکن نیست. خیر مردم رو بگه، گریه بکنه برای هدایت مردم، مردم مسخره کنن، او رو پس بزنن، متوجه نباشن، امر او رو اطاعت نکنن. حتما اتفاق افتاده. خیر کسی رو میخوای بهش میگی، ازش خواهش میکنی، گریه میکنی که نکن این کار رو، گرفتار میشی، عاقبت به شر میشی، شما رو مسخره میکنه، بر در نقطه مقابل و علیه شما رفتار میکنه، چقدر دلتون میسوزه. وقت پیغمبر نسبت همه جامعه اینطوری بود، حریصون علیکم، هرس میزد که یکی ایمان بیاره. دیگه خدا هم میگه تاها ما انزلنا علیک قرآن لتشقا، قرآن رو نازل نکردیم که خودتو به عذاب بندازی، ولشون کن، ذرهم، رها کن اینا رو، فی خوض هم یلعبون، تو همین بازی خودشون غرق بشن، نمیخوان بپذیرن، خودتو اذیت نکن. این گروه دوم منتظر از سالها قبل اومدن که به این بشارت برسن. گروه سوم منتظران، سومین گروهی که منتظر بودن و منتظر رو گرفتار کردن مردم کوفه بودن. وقتی شنیدن که بعد از هلاکت معاویه ابا عبدالله سلام الله علیه بیعت نکرده و حرکت کرده در اعتراض به سمت مکه، شروع کردن نامه نوشتن، یکی دو تا صد تا همینجوری نامه میاد و بسیاری از نامه نامه یه نفر نبود ها، یعنی یه رئیس قبیله نامه میبش که قبیله من حسین بن علی میخوان با تو بیعت کنن. نامه رو برای ابا عبدالله فرستادن که بیا، چنین شده که حالا بعد خواهیم رسید که اینا چند جور نامه فرستادن و این تفاوت نامه ها کی کار دستشون داد. نامه رو فرستادن برای ابا عبدالله، امام حسین علیه السلام جناب مسلم رو فرستاد. او اومد در کوفه 18,000 مرد جنگی، 18,000 تا مرد جنگاور، کوفیان معروف بودن به جنگاور، بیعت کردن با جناب مسلم و ابا عبدالله نوشت آقا بیا. مردم کوفه چیکار کردن؟ اومدن ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن، اون اتفاقات کربلا رو رقم زدن، خانواده رو بردن به اسارت. آقا همه مردم کوفه اومدن؟ نه خیر. موقعی که عبیدالله حاکم شد در کوفه، مردم کوفه رو به زور میفرستاد سمت کربلا. مورخین میگن 1000 نفر رو راهی میکرد، 300 تاش میرسید کربلا، 700 تاشون فرار میکردن، ولی فرار میکردن، نمیمدن یاری ابا عبدالله. اینا فرار کردن، بعد خب توبه کردن، یه عده شدن توابین، یه عده شدن همراهان مختار، ولی نمیمدن در کنار ابا عبدالله قرار بگیرن. منتظر و خیلی از اونا که نامه نوشته بودن اومدن. ابا عبدالله روز عاشورا داره دیگه، این نامه ها رو گرفت، شروع کرد دونه دونه خطاب قرار دادن، فلانی تو نامه ننوشتی، فلانی تو نامه ننوشتی، نام برد از اینایی که نامه نوشته بودن و در مقابل ابا عبدالله ایستاد. اینجوری که فرماندهان لشکر عمر سعد بودن، مثل شعبس بن ربیعه لعنت الله علیه، منتظر بودن. با اون منتظر چیکار کردن؟ او رو اربن اربا کردن. ممکنه یه عاشورایی منحرف در انتظارم داشته باشی، ممکنه من مدعی محبت ابا عبدالله باشم اما در انتظارم منحرف باشم، ممکنه. بله، ما الحمدلله از این نوع انحرافا کم ندید. به دو تا نمونهش اشاره بکنم. یک، عده‌ای در میان منتظران یه وقتی انقدر غافل شدن که گفتن آقا امام زمان ارواحنا فدا کی میاد؟ وقتی زمین پر از ظلم و جور بشه چه کنیم؟ با ظلم و جور خودمون میزان ظلم و جور رو در عالم افزایش بدیم. یعنی به این حد از انحراف رسیدن. خب اینا اقلیتی بودن، کسی هم خیلی اعتنایی به اینها نمی کنه. ولی گروه دومی که این وسط منحرفن، اونایی هم که میگن ما در زمان غیبت امام زمان ارواحنا فدا مأموریتمونه که این دست مبارک رو بذاریم روی این دست، دعا بکنیم که حضرت دوتر تشریف بیارن. خودتون چی کار میکنید؟ ما کاری انجام نمیدیم. خب مگه از ما نخواستن که کاری انجام بدیم؟ نه، اصلا امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما روایت دارن که اگر کسی قبل از امام زمان پرچمی بلند کرد، اون پرچم پرچم گمراهی و زلالته. اینا ابا عبدالله رو دوست دارن، برای ابا عبدالله گریه هم میکنن، اینجوری منتظرن. میگم آقا شما که میگید که ما در زمان ظهور، تا زمان ظهور امام زمان مسئولیت و وظیفه ای نداریم، جواب این روایتو چی میدید که ابا عبدالله فرمود ایها الناس ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال من رعا سلطانم جائرا. ابا عبدالله فهمید هر کسی حاکم جائر رو ببینه، یه سلطان جائر و ظالمی رو ببینه، مستحلن لحرم الله، این حرام خدا رو حلال کرده، ناکسن لعهد الله، عهد الهی رو شکسته، مخالفن لسنت رسول الله، برخلاف سنت پیغمبر عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، با مردم با زور و تعدی و تجاوز برخورد میکنه، فلم یغیر علیه به فعلا بلا قول، همه اینا رو ببینه، نه کاری بکنه نه چیزی بگه. کان حقا علی الله ان یدخله و مدخله، حق اینه که خداوند هر جای جهنم و ظالم ببره اینم ببره. خب این روایت برای کیه؟ کجای این روایت گفته؟ در دوران غیبت امام زمان این روایت کارایی نداره، مربوط به زمانی دیگر است. آیات قرآن که به ما میگه شما بهترین امتی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، چرا؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب این آیات قرآن در دوران غیبت امام زمان تخصیص میخوره؟ یعنی شما بهترین امتی که امر معروف بکنید غیر از دوران غیبت که نمیخواد امر معروف بکنید، اون دوره هر کاری کردین کردین. امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم که گفتن هر پرچمی در زمان غیبت بلند بشه پرچم گمراهیه، چرا خود امام صادق علیه السلام وقتی زید بن علی قیام کرد از او حمایت کرد حضرت و فهمود لا تقولو زیدون خرج، نگید زید خارجی بوده، ان نقول او ظهر لوفا به ما عهد، اگر پیروز میشد به عهدش عمل میکرد خلافت میده دست ما، چرا خود امام صادق تعریف کرده؟ اصلا این روایت ها رو کی گفتن؟ عزیزان وقتی ما به یه حدیث میخوریم چهار تا تخصص نیازه، من یکیشو عرض میکنم، شأن صدوره. این حدیث رو کی چرا چجوری چقدر در حضور کیا به کی گفته؟ کدومی که از ما این تخصص رو داریم؟ بعد روایت رو نگاه میکنیم یه چیزی میفهمیم میبندیم، دین خودمون رو بقیه رو به باد میدیم. این روایت مربوط به کیه؟ دوران ازدیاد مدعیان مهدویت. هر کی کوچکترین مسئله پیدا میکرد میگو من امام زمانم، هر کی میدید به شیعیان داره ظلم میشه وگه گردنش میزد بالا میمون گفت یا امام صادق قیام کن. حضرت برای که اینا رو آروم بکنه و شیعیان نویس بکنه میگو آقا کسی پرچم بلند بکنه پرچمش پرچم گمراهیه. نکته بعد، یکی اومد سراغ امام صادق علیه السلام گفت آقا این همه یار شما داری، حالا منظور رو شاگردان هست، چرا قیام نمیکنی؟ حضرت هم دید وقت داری چند دقیقه با هم قدم بزنی؟ گفت بله آقا، چه افتخاری، بالاتر از این. راه افتادن رفتن رسیدن یه جایی جسارتن چند تا گوسفند داشتن مثلا علف می‌خوردن. حضرت گفتن می‌بینی اینا رو؟ گفت آره. فرمودن من اگر به تعداد اینا یار داشتم قیام می‌کردم، به تعداد اینا. بعد اون میگه اینا بز بودن، بز یعنی بین 3 تا 10 تا، من 10 تا یار داشتم قیام می‌کردم. خب سوال، امام صادق شما میگید هر پرچمی قبل پرچم حضرت صاحب باشه پرچم گمراهیه، بعد خودتون میفهمید من اگه 10 تا یار داشتم قیام میکردم، بالاخره تکلیف چیه؟ چرا این انحراف ایجاد میشه؟ چون یه تیکه از روایت رو میگیریم بقیهش رو نمیگیریم. روایت اینه کسی اگه پرچم بلند کرد قبل از مهدی ما و به خودش دعوت کرد، او پرچم پرچم طاغوته. خب پرچم این انقلاب به دست امام عزیز ما که رحمت خدا و غفران واسعه الهی و روباد بلند شد، امام به خودش دعوت کرد. سال 66 امامی سخنی داره میگه این مردم منو برای چی آوردن؟ برای اسلام. من اسلام رو دادم، این مردم منو میندازن بیرون. کسی عاشق چشم و ابروی امام که نبود که، امام رو خواستیم چون به اسلام پایبند بود، امام به خودش دعوت کرد. میشود در زمان انتظار ما برای ابو عبدالله گریه بکنیم ولی تو انتظار منحرف باشیم؟ بله که میشود. اینا برخی از نمونه هست. مقدمه سوم، آقا این موضوع انتظار که اصلش سخته، به گذشته که نگاه میکنیم عبرت های مختلفی میشه گرفت، برای دشمن هم اهمیت داره. کاش میشد مثلا چند شب در مورد این صحبت کرد، موضوع مهدویت از منظر اونهایی که نه دینشون اسلامه و خیلی هاشون اصلا دین ندارن، مراکز مهدویت در تمام دنیا، مراکز مهدویت نه یک جلسه و یک همایش. اما یکی از کارهایی که دشمن کرد جالبه که در زمان خودش خیلی بهش توجه نشد، یک کنفرانسی برگزار شد در دسامبر 1983 در تل آویو. 1983 میشه 4 سال بعد از انقلاب اسلامی، سال 61 ما میشه. یک کنفرانسی تشکیل شد، کنفرانس بین‌المللی تشیع مقاومت و انقلاب، تشیع مقاومت و انقلاب، و کار کرد. همین الان بعضن دانشجوهای میان از کشورهای مختلف، اون زمانی که بنده بیشتر توفیق داشتم دانشگاه باشم خب میدیدیم دانشجو اومده از کانادا، موضوع رساله دکتری چیه؟ جایگاه مثلا دموکراسی در اندیشه تشیع، جایگاه مثلا انتظار مخرب، یه چیزای عجیب غریبی که ما اصلا نمی‌دونیم خدا مثلا در کانادا در امریکا چطور چنین موضوعی مسئله یک دانشجو شده رساله دکتری، میان ایران برای اون کارهای تطبیقیش بیان مثلا نظراتو بپرسن. خب حالا به مناسبت اینکه دانشگاه ما یه سمخیتی با این بحثا داره بیشتر تشریف میارن، طرف اومده مثلا هیچ دینی هم نداره، هیچ دینی ها یعنی مثلا مسیحی هم نیست، بعد میگه که من میخوام در ارتباط با مثلا مدعیان مهدویت کار بکنم، مدعیان مهدویت در ادیان ولی ثقلش روی شیعه است، حالا مدعیان تو ادیان مسیحیت یهودی اینا جای خودش. دشمنان ما در مورد موضوع مهدویت بسیار بسیار فعالن، از همون زمانی که اینها شنیدند که موعود منجی از نسل ائمه و فرزند امام عسکری علیه السلامه، شنیدید دیگه امام عسکری علیه السلام تو خونه شون جاسوس بود، از همسران امام عسکری علیه السلام مراقبت میکرد، خانمی بود که ببینه کدومی که از اینها باردار میشن که سریع اون بچه رو بکشن، و نرجس خاتون سلام الله علیها باردار شدن، آثار بارداری در بدن مبارکیشون آشکار نبود تا نتونن دشمن ها بفهمن. از اون موقع رو این که آقا این موعود باید یه جوری از بین بره تا همین امروز، حضور جدی دشمن تو منطقه ما برای چیه؟ حالا یه بحثایی هست، نفت و نمیدونم فلان اینا، اما مقصود تویی که عبابت خانه بهانه. موضوع مهدویت و انتظار برای دشمن بسیار مهمه، نتیجه مهدی سازی میکنه. همین منحرفینی که در زمان ما هم الان هستن و متاسفانه بعضا آدم میشه و آدم های حسابی هم جلب و جذب اینا میشن، مدعیان مهدویت، مدعیان ارتباط با امام زمان که حالا تو بحث اشاری بهشون خواهیم کرد. اما مقدمه چهارم که جدیتر به بحث ما ارتباط پیدا میکنه، ناظر به آینده. ما اصل موضوع و سختی انتظار رو اشاره کردیم، موضوع رو ناظر به گذشته دیدیم، از منظر دشمنانمون دیدیم، اما ناظر به آینده چه اتفاقی قراره بیفته و ما عاشورا و انتظار رو ناظر به آینده چطور تعبیر و تفسیر بکنیم که بهره‌ای برای ما داشته باشه. ناظر به آینده دو تا کار باید بکنیم، یک عاشورا رو آسیب شناسی بکنیم، نه خود نهضت عاشورا رو، جریانات منتهی به عاشورا رو. دو فهم بکنیم نسبت عاشورا رو با ظهور، این دوتا آیا واقعا به هم ارتباطی دارن یا ندارن. یعنی ما میخواییم به زور بگیم ابا عبدالله و امام زمان اینها نسبت دارن، اینها شبیه هم، واقعا این شکلیه یا نه شباهت معناداری بین دو بزرگوار و پیرامون اونها وجود داره، پیرامونها به این معنی که واقعا با استفاده از عاشورا میشه برای انتظار یه بهرهی پیدا کرد. آسیب شناسی عاشورا از این بابه که چرا ایجاد شد، چند سال قبل خاطر نمیشد، مثلا 10 سال قبل بود، کمتر بیشتر شاید هم بیشتر، در همین محفل بحث ما این بود عاشورا عبرتی برای همیشه مسلمانان، موضوع فوق العاده مهم ارزیابی 50 سال سال 11 تا 61 در 28 صفر سال 11 هجری پیامبر عزیز ما به شهادت رسیدن. 10 محرم سال 61 یعنی یا 50 سال یه ماه کمتر، یه ماه و نیم کمتر، نوه پیامبر با این شرایط عجیب به شهادت رسید. واقعا این سال که تو این 50 سال چه اتفاقی افتاده ارزش یک بار مرور کردن نداره؟ خب چی میشه که جامعه اینجوری با سرعت میره پایین و با سر میخوره زمین؟ خب چه ارزشی داره؟ حالا فرض کنیم ما رفتیم اینو بررسی کردیم، ارزش ساده فوریش اینه که همون آینه رو میذاریم جلوی خودمون ببینیم آیا ما شبیه اون مردم هستیم یا نیستیم، این اولین نتیجه‌شه و کمترین نتیجه‌شه. چرا ایجاد شد؟ چرا عده‌ای نپیوستن به ابا عبدالله؟ چرا عده پیوستن و جدا شدن؟ همه نو داریم دیگه، یه عده که از اون ور بستن و شدن قاتل ابا عبدالله، مثل جناب شمر، جناب شمر که جانباز رکاب امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ صفین هستن و بسیار رشادت فرمودن. یه عده که این شکلی، یه عده نپیوستن، نایومدن، یه نوعی بیطرفی اتخاذ کردن. ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت، یه دم اومدن ولی جدا شدن. حالا یا جدا شدن مثل سلیمان ابن سرعت بهانه جویی کردن و زمان نشناسی کردن، یه عده ای هم به سمت کربلا اومدن که عبدالله رو به شهادت برسونن، اینا رفتن. یه عده هم از دنبالشون فرستاد مثل عبیدالله ابن حر جعفی، گفتن آقا اسب و شمشیر بخوای میدیم ولی خودمون نمیاد. این اتفاقات چرا افتاد؟ چون مفصل در مورد این قبلا صحبت کردیم، فقط یه اشاره میکنم به فرمایش ابا عبدالله در منا. خب ابا عبدالله قبل از سال قیامشون که سال 60 باشه احتمالا، حالا فارغ از اختلافی در مورد سال این خطبه هست، در منا در جمع خواص مردم، اونهایی که بالاخره یه مرجعیتی در میان مردم داشتن و محل رجوع بودن، یه صحبتی میکنن مفصل. اما به یه عواملی اشاره میکنن که بنده معتقدم این عوامل اگر همین الان ابا عبدالله اینجا بودن و میگفتن، ما میگفتیم اینها رو ابا عبدالله برای روز 20 شهریور 1400 ایراد کردن، برای همین امروز، همین امشب. اگه فردا میگفتن، میگفتیم برای فرداست. 6 تا دلیل رو ابا عبدالله میگن که به این 6 دلیل جامعه به این شرایط دچار شد در اون زمان. شما ببینید آیا ما امروز گرفتاریامون خارج از 6 عامل هست یا نیست. حضرت میفهمند که فاستخفتم به حق الائمه، حق ائمه رو ضایع کردید شما. مردمی که اون زمان بودن مثلا به امیرالمؤمنین، امام مشتاق و بعد ابا عبدالله. امروز آقا ما حق ائمه رو ضایع نکردیم، ولادت ها رو جشن میگیریم، شهادت ها رو عزاداری میکنیم، ببینید الان جمع شدیم برای ابا عبدالله. ضایع کردن حق ائمه میدونید به چیه؟ به اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا تحبب لغیرک ما لا تحب لنفسه، وحبب لغیرک ما تحب لنفسه. هر چی بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند، آنچه بر خودت دوست داری بر دیگران دوست داشته باش. من به این عمل میکنم، اگه من به این عمل میکردم وضع جامعه ما امروز این بود که یه عده از فرط خوردن در حال نابود شدن، یه عده از فرط نخوردن. استخفاف حق ائمه به چیه؟ به این که فرمایشات ائمه برای بنده اهمیتی و ارزشی نداره، میگم ولی عمل نمیکنم. حق ائمه رو ضایع کردن به چیه؟ به این که خودم رو به ابا عبدالله منتسب میکنم، هیچ اثری از ابا عبدالله در وجود من نیست، هیچ اثری. خودم رو عرض میکنم همه عزیزان سروران بنده هستن، میام هیئت، اثرش رو اخلاقم چه مرد چه زن، میام هیئت، اثرش رو نمازم، ظهر عاشورا وایستادن به نماز، اون هیئت داره میاد میگه آقای برادر نماز جماعته، میگه داریم سینه زنی میکنیم، دارم خاطره عرض میکنم. ما بهش گفتم خب دوست عزیز سینه زنی میکنید؟ الان اذان گفتن نماز رو بخون. گفت سینه زنی وای، گفتم برای کی سینه زنی؟ گفت برای امام حسین. گفتم خود امام حسین ظهر عاشورا نماز، گفت امام حسین که عزاداری نمیکرد که. یعنی معتقد سختی و فشاری که از عزاداری بر انسان وارد میشه، از فشاری که بر ابو عبدالله در ظهر عاشورا وارد شد شدیدتره. اونجا میشه نماز، اینجا نمیشه. خب چی بگی؟ من هیئت میام، اثرش تو نمازه، اثر هیئت تو حق الناس. ابا عبدالله هر کی حق الناس گردنش بود گفت بره. بلنگوی ما نباید کسی اینجا اذیت بکنه. ایام بیماری یکی تو خونه بیماری داره، ضعفی داره، اصلا میخواد بخوابه. استخفاف حق ائمه به اینه که ادعای پیروی دارم اما در رفتار و کردارم اثری نیست. دو، حضرت فهم ما حق الضعفاء فزیعتم، حق ضعیفا رو ضایع کردید، ضعیف کشی کردید. هر جو که تونستید به یکی زور بگید دریغ نکردید. آقا امروز مثال داره؟ بله. من تو این ادارم، تو این سازمانم، تو این مجموعه چجور برخورد میکنم با شما؟ یه کاری دارید عزیزان، ما اگه یک لحظه خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم بسیار از مسائل جامعه حل میشه. اومده یه پیرمردی 40 تا پله اومده بالا، حالا این نمیدونسته یه کاریش مثلا اینجاش این شکلیه، را بنداز کارشو انجام بده. ان هوا اجناس الیکم من نعم الله فلا تعلم، اینا حاجت‌های مردم به شما نعمت خداست، از نعمت ملول نشید. توضیح میده، حالا گوش کن. این ضعیفه، کارش گیر منه دیگه، میشه ضعیف. سه، و اما حقکم به زعمکم فطلبتم. یه حقی فکر میکردید مال شماست، گرفتید. به زعمکم، حق شما نیست. آقا این پول برای چی گرفتی شما؟ میگه که همه میگیرن. همه میگیرن؟ خب بگیرن همه. این مناسبتی نداشت این پول. دوست عزیز، برای چی برای شما هدیه فرستادن؟ دیگه مسئولیت گل میفرستن، نمیدونم خوراکی میارن، اینا قبلش هم میدادن به. خب نه، الان میخواستن تبریک بگن اینا. همینجور مفتکی بهت میدن؟ پیامبر عزیزم رو کسی فرستادن به نام ابن لیتیه، اگه اشتباه نکنم، این بره زکات جمع کنه. رفت و اومد اون زکاتو گذاشت روی پیامبر، گفت انقدر زکات جمع. یه کیسه کوچولو هم کنارش. حضرت این کوچولو چیه؟ گفت اینو برای خودم همین هدیه و اینا دادن. پیامبر ما رحمت للعالمین، حضرت گفتن هدیه بهت دادن؟ به خاطر بابات بهت دادن؟ رفتن رو منبر، گفتن یه دار میپوزن برن زکات جمع کنن، یه چیز میزنن میارن، میگن اینا هدیه مردم. برای چی به شما هدیه میدن؟ هدیه میدن بعد از تو کار میخوان. برای چشم ابروت هدیه میدن؟ اگه برای چه دیروز نمیدادن؟ این که فکر میکنم حقمه، حق من نیست. تو همه چی ها، تو همه چی. میخوایم مثلا یه سفری بریم، آقا بر اساس قانون حق شما نیست. خواه ما هم کن ما بریم، دلمون حوض کرده، آقا ما رو تلویده با بلیت غصبی. این بلیت حق تو نیست، زورکی میگیری میری خواه از زیارت، چیزی در نمیاد که برادر. چار، فلا مالن بذلتمو، در راه خدا بذل مال نکردید، خمس ندادید، زکات ندادید، انفاق نکردید. این ایام چه ایامیه عزیزان؟ یک سال و 8 ماه تقریبا این کشور درگیر کروناست. یه عده از ما شغل ثابت داریم، خب میچرخه. یه عده کاسبی داریم، مغازه‌ای داریم، یه جوری میچرخه. یه عده اینطوری نیستن. همونایی که وقت میان کارگری میکنن تو خونه، سر گذر وای میسن که اینا گرفتارن، اینا گیرن. خدا شاهد، در مورد اینا از ما سوال خواهد شد. قرآن میفرماید که ولا تهازون علی، اینا مردم رو تحریک نکردن که برید اطعام کنید مساکین رو. خودشونی چی؟ مردم رو باید تحریک بکنی. دنبال یه بهانه باشه، هر کی چقدر میتونه. آقا یه کسی تو محله شماست، 2 کیلو گوشت میخرید، نیم کیلوشو ببر به اسم گوشت نذر فلان، یه چیزی ببر بده، دستت میرسه گوسفند قربانی کن. به همه اونایی که دستشون نمیرسه 2 ماه 3 ماه 6 ماه گوشت نخوردن، ببر در خونه‌شون بده قربانیه که بهشون هم بر نخوره. از ما سوال خواهند کرد. امیرالمومنین سلام علیه گفتن آقا تو حاکمی، بخور بالاخره داری که. نون خشک و با سر زانو میشکست، باز میگفت میترسم یکی سی سر گرسنه بالین بذاره. ما مسئولیم در مقابل اونایی که تو اقوام ما، کسان ما، همسایگان ما تو این ایام گرفتارن، هر کی به اندازه خودش. آقا دیگه 500 تومانی 1000 تومانی میتونیم توی صندوق صدقات بندازیم، دیگه انقدر که ما برمیاد که یا حالاتی اصلا کهنه و همه جا همه چی خوبه، سلامت فلان نیست اینطور. پنجم، ولا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها، در راه خدا بذل جان نکردی. یه جای باید سینه سپر میکردی، یه جای نباید میترسیدی، یه جای باید میگفتید که هیهات من نزله، نگفتید. امروز هم همینه. بعضی وقتا یه جایی انسان باید سینه سپر بکنه، یه ظلمی اتفاق میفته، من باید ما الان بریم جلوی سیلی به ما میزنن. برادر، یک عده به خاطر اسلام قطعه قطعه شدن، ما هم یه سیلی میخوریم. فردا قیامت میخوریم، ما کاری نکردیم. یه جای یه حقی میخواد ضایع بشه، ما سینه زدن میزنن زیر گوش ما همین دستمونه. و الان نماز و روزه و حج و اینا هم که میدونن دکی بشه خودن. و ششم، ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله، با خانوادتون در راه خدا اونجایی که لازم بود مخالفت دشمنی نکردید. خانواده شما، کسان شما از شما چیز خواستن؟ حقشون نبود. حقشون نه. اون کسی که در مستر قرار میگیره باید بپذیره، باید بپذیره که خانواده او و فرزندان او یه چیزایی رو، محدودیت رو باید قبول کنن. یه وقتی برخی از این عزیزانی که بر مجلس نامزد شده بودن و یه مجموعه معتنابهی بودن قبل از انتخابات همین مجلس، حقی رو دعوت کردن و بیا برای صحبت. رفتم آخر سال، خب خیلی هاشون حالا نماینده، حالا من این نکته ای میخوام بگم به عنوان ملاک، خودتون رو با این بسنجید، ممکنم بهتون جسارت بشه، من عذر میخوام. گفتم ببینید اگر به محضی که مسئول شدید خانوادتون زدن تو سرشون، گفتن بدبخت شدید، این یعنی شما آدمی به درد بخوری هستید. چرا؟ میزنن تو سرشون، چون میدونن از قبل تو هیچی به اینا نمیرسه. یک دو، تازه مردم اینا رجوع میکنن، میگن به داداشت بگو، به بابات بگو، به خواهرت بگو، فلان کارو بکنه، و شما نمیکنی. اینا هی جلو مردم باید شرمنده بشن. کار کسی رو بی جهت با پارتی بازی و سفاره، کار خودت میکنی. بودن این ملاک. اما اگر تا مسئولیت گرفتین و نماینده شدین، همه اطرافیان گفتن آخ جون، این یعنی شما یه جای کارت میلنگه، که همه خوشحال شدن، اینه همه به تو امید دارن که بالاخره از قبل تو یه چیزی میکنن. در مقابل خانواده و کسانتون نایستادید ولو ذره ای. فرزند منه، برادر منه، خواهر منه، کس منه، باشه، فکر کنه من نیستم، بود و نبود من برای او نباید تفاوتی بکنه، و الا بفهمون مثلا رانت یک چیز مخوفیه. نه، رانت در این حدی که من یه دسترسی دارم اینو میدم به ایشون که مثلا برادرزاده اینه، میشه رانت. رانت خار که موجوده مثلا حبسری نیستش. این آسیب شناسی عاشورا. اما فهم نسبت عاشورا و ظهور بذاریم اگر عمری بود، فردا شب انشاءالله به موضوع بپردازیم. بنای ما در سالهای گذشته این بود که ده شبی که توفیق داشتیم خدمت شما عزیزان، با همون نظم ده شب اول محرم کاسه گدایی دستمون بگیریم و بریم در خونه حضرات. اما الحمدلله خدا روزی کرد شب اول مراسم ما، شب دردانه ابا عبدالله سلام الله علیه، اون رقیه خاتون سلام الله علیه هایی که دستاش کوچیکه اما تا جایی که دلتون میخواد گره بزرگ باز کرده، بریم در خونه اون عزیز و بخوایم که خداوند به حق اون بزرگوار ما رو با آقامون برسونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صدای گریه دردانه بلند شد، صدا رسید به گوش اون ملعون دنیا و آخرت. گفت چی شده؟ گفتن یه بچه بهانه پدرشو گرفته، نمیدونم چی در ذهنش گذاشت. گفت خب باباشو بهش بدید. دردانه ابا عبدالله داره گریه میکنه، به یک باره یک ظرفی رو آوردن در مقابل او قرار داد. فقالت ما هذا الرأس، رقیه گفت این سر چیه؟ نمیگه سر کیه، میگه این سر چیه؟ قالوا لها رأس ابی، گفتن سر پدرت. فرفعته من التشت هذا، به آرامی سر را از توی تشت بلند کرد، قطعا بچه بختش. و هی تقول یا ابتا من ذا الذی خرب بدمائک، بابا جو کی با خونت صورت تو خذاب کرد؟ یا ابتا من زل از این قطع بریدن. بابا جون کی رگ گردن تو بریده؟ یا ابتا
من ذلذی ایتمنی علا سقر سنی. بابا جون تو این سکی من رو یدی کرد. یا ابتا من بقیه بعده که نرجو. بابا جون ما بعد از تو امیدمون به کی باشه؟ هی همینجوری جمله جمله گفت گفت. بعد از زمانی ثم انها وضعت فمها علا فمه شرید. دیدن این دختر کوچولو لبهاشو برد به سمت لبهای عباد. و بکت بکاءً شدیدا، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. حتی غشیه علیها، در حالی که سر رو تو بغلش گرفته، دیدن بچه از هوش رفت. فلما حرکوها، اومدن بچه رو حرکت دادن. فعضا به ها قد فارقت روح. هر چیز اینا به کبرا صدا کرد رقیه جا، رقیه جا. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.